بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت از مواردی که انسان روزدار تخلفی کرد به موجب این است که قضای اون روز را روزشو بگیرد ولی کفاره ندارد یکیش اینه عملی که روزه را باطل می کند به جا نیاورده انسان روز ماه رمضان به کاری که روزه را باطل می کنه نجازده خوردنی آشامیدنی و هرچه انجام نداده ولی نیت روزه نکند نیتم نکرده که روزه بگیرم یعنی توجه داشته نیت نکرده یا ریا کند یا اینکه روزه گرفته نیت کرده ولی بعد برای که به دیگران برسونه من آدم خوبی هستم ابلاغ کنه ولی ما روزه هستیم <تص-> یه وقت از انسان میگه من روزه هستم ولی مشکلی نداره، زیانی میخواد بکنه صحبتش میشه میگه خب روزه هستم، نه به قصد این که دیگران بفهمند و تعریف کنند میگویند. تظاهر به روزه داشتن نه به خاطر این که یک جهت الهی و قربتن الالله مناسب شده که تظاهر کنه که روزه داره، بلکه هوای نفسش وادارش کرده که بگوید ولی ما روزه هستیم و بدون مسئله توجه به تقرب به پروردگار ریا کنه، یا قصد کند که روزه نباشد، یا اینکه با خودش تصمیم گرفته که ما روزه رو میخوریم. و همچنین اگر قصد کند که کاری که روزه را باطل میکنه انجام دهد، یا قصد میکنه ما امروز روزه نمیخوام بگیریم نمیگیریم، یا یک کاری که روزه را باطل میکنه تصمیم بگیره که اون کار انجام بده ولی ندهد، و همچنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد ولی این کار نکنه. حالا تا اینجا که روشنه براتون گفته باشیم، دو مرتبه عرض میکنم دقت میکنید، اگر انسان روز ماه رمضان کاری که روزه را باطل می کنه انجام نده ولی نیت روزه هم نکنه، باید قضاشو بگیره، کفاره نداره. اگر چنانچه روزه گرفته ریا کرده در روزه گرفتنش، تظاهر کرده به روزه داری به خاطر تعریف کردن این تعریف کردن اون، و قصد الهی در این تظاهر در کار نبوده، اینجام که هیچی هم نخورده نیت هم کرده اما ریا کرده، اینجام روزه را بعد باید قضاش رو بگیره و کفاره نداره. سوم میگه ما امروز نمیخوام روزه بگیریم، حالا روی به اصطلاح لاابالیگری معمولا گفته میشه به خاطر اینکه تقید درستی به دین و دیانت نداره، میگه اما این روزه نمیخوام روزه بگیریم ولی کاری نکرد که روزه رو باطل کنه، یا به خصوص یک کاری رو گفت انجام میدم، من میرم دیگه الان آب میخورم، میرم آب میخورم ولی آب نخورد، ولی تصمیم بده که میرم آب میخورم ولی آب نخورد. در این موارد قضای روزه واجب اما کفاره ای برش نیست، کفاره نداره. گاهی تشنگی یه جوری میشه که نبایدم روزه رو باز کنه در حدی که تحمل میکنه، اما میگه میرم آبی میخورم و بعد حالا گاهی یه جوری دیگه هم این تعبیر گفته میشه اما مشکلی نداره. اون سابقه که یادم میاد ما تهران خیلی شدید صحبت به هر حدود 45 سال قبل باشه، اصلی بود تو تاکسی بودم، این اسمم بیاریم اشکال نداره از نظر نگه بکنم، خدا رحمت کرده خیلی مفید بود، یه هر کسی ممکنه یکی مختصر چیزی داشته باشه. تو تاکسی که بودیم آقای راننده تاکسی گفتش که خدا حفظت کنه جناب شیخ احمد کافی، اگه دیشب پای من برتنیم بودیم که روزه خورده بودیم، تشنگی زیاد بود و عوام گر بود، گفت دیگه دیشب چنون ما رو در خانه خدا برد و توبه من داد و اینا که دیگه هیچ، خدا رحمت کنه اگه تو دیشب برپای نزمون روزه خورده بودم، ولی نیاد نکرده بخوره، نگه خورده بود، این که گیر نداره، اشکال نداره. که خدا رحمت کرده امتی بود خودش واحد در جهت توجه دادن دلها به حق. خدا انشاءالله همه اونهایی که مفید بودن در راه دین طریق رحمت کنه و برای همشون صلوات مرمت کنه. دیگر این که در ماه رمضان میبایست که غسل میکرد، غسل جنابت، ولی فراموش کرد. با همون حال ادامه داد، روزه رو گرفت، بعد یادش آمد، بعد متوجه شد. حالا چه یک روز چه چند روز، اینجام یک روز بوده، همون یک روز، چند روز بوده، اون چند روز رو قضا میکنه ولی کفاره نداره. یک مورد دیگه هم این که اون که در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه کاری که روزه رو باطل میکنه رو انجام ده. نمیدونه از اون گفتن یا نه، آب میخوره، تحقیق نکرده. تحقیق بکنه خیر، تحقیق نکرده آب میخوره، بعد فهمید که صبح شده بوده. اینجا اون روز رو قضاشو میگیره، کفاره نداره. صلواتی بر امام خمینی. در ارتباط با جریان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، بخشی از مسائل مربوط به حضرت گفته شد. خداوند عنایت خاصی فرموده، علم مرحمت کرده، منطق و طیر سخن پرندگان و جنبندگان را دانستن به حضرتش کرامت فرموده، بر شیاطین و جن مسلط نموده، باد در اختیارشون قرار گرفته، امکاناتی که بسیار عجیب و نشون دهنده این است که این سلطنت سلطنت الهی است و به ضرب و زور و خونریزی و امثال ذلک به دست نیامده و کاملا روشنگر این حقیقت است و مسائلی که هنوز باقی مونده. اینجا رسیدیم که با هدهد صحبت داشتند و هدهد در مرکز مأموریتش نبود و نتیجتاً میبایست که مورد مؤاخذه قرار میگرفت و مگر اینکه یک عذر موجهی داشته باشد بعد آمد و از جریان بلقیس و مملکت سبا و سلطنت این زن و امکانات بسیار عجیب آن و عرش بلقیس و تخت بلقیس گزارش داد و اینکه اینها هم بر خدا سجده نمی کنند و برای خدا عبادت نمی کنند، بلکه اینها هستند که شمس را، خورشید را می پرستند، خورشید پرستند. گزارش دارشون. حضرت سلیمان هم گفتن ببینم که مطلب از چه قرار است و بعد از بررسی هایی که قاعدتاً انجام شده یا خود این کار از مواد بررسی بوده، مأموریت به خود خود داده شد که نامه ای ببرد و که گفتیم نامه برد و بعد هم سلیمان علی نبینا و علیه السلام که نامه رو فرستاد، به وسیله هدهد فرستادن، بلقیس هم نامه رو برخورد کرد و مشورت کرد که چه کار بکند و که روز گذشته مقداری در ارتباط با مشورت صحبت پیش آمد کرد و به خود مطلبی که مورد صحبتمون بود و هی گفتیم که صحبت چه میکنیم نرسیدیم، تا اینکه تصمیم گرفت که هدیه‌ای برای حضرت سلیمان بفرستد، ببیند که ایشان با هدیه چیکار میکنه. اگر چنانچه با هدیه ایشان این حالت سلطه‌ای که دارد و فرمان داده که شما تسلیم من بشوید، دست برداشتن که دست برداشتن و الا که بعد ببیند که چیکار میکنند، هدیه فرستاد، که خود این هم مسئله ایست، مسئله هدیه خودش خیلی کارسازه، کلید حوائج گاهی هدایا، مفتاح الحوائج. در هر حال جبرئیل هم جریان ها رو خبر میداد که اونا چی تصمیم گرفتن، چه کردن، و حضرت سلیمان علی نبی گنا و آله و علیه السلام فهمیدن که بالاخره تصمیم گرفته است بلقیس که تسلیم بشود و حرکت کرده است به طرف جناب سلیمان به عنوان این که تسلیم بشه، نه این که در قبال ایشان قرار بگیرد و بخواد منازعه ای داشته باشه. در چنین وضعیتی که حضرت سلیمان قرار گرفتند، اون وقت به جمعشون گفتن که اطرافیانشون، خواستشون، یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها، کدام یک از شما این تخت بلقیس را برای من می آورد؟ قبل از این که بلقیس خودش بیاد، قبل ان یأتونی مسلمین، قبل از این که بیاد با جمعی که دارن میان و عنوان همین که تسلیم ما هم باشند، من علاقمندم که تخت بلقیس احضار بشه. چیست که این کارو بکنه؟ حالا به جهت این که میخواستن همین خود یک معجزه‌ای باشد برای این که بلقیس بپذیرد رسالت ایشان را، یا به خاطر این که میخواستن این تختو دیده باشن، یا به جهات دیگری، این پیشنهاد رو دادن: ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اون وقت افریتی از جن، سال خورده ای از اجنه که حضرتش بر جن و شیاطین سلطه داشتن، گفت من این تخت بلقیس رو برای شما میارم قبل از اینکه پاشید. انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه پاشید تخت بلقیس میارم. اینا یه توضیحاتی داره، انشاءالله اونا رو فردا، امروز به خاطر اینکه روز ولادت با سعادت حضرت مصطفی علیه السلام هست، خوبه که همین مقدار چیزی که میگم سریع رد بشم تا یه مقدار از حضرتش صحبتی داشته باشیم. تفصیل این برنامه ها میشه برای روز پنجشنبه انشاءالله. خب ما هر روز هم هی میگفتیم از این جریان ها خواهیم گفت، ولی حواشی پیدا میشد که نمیرسیدیم، مثل که بعضی فکر کردن که خب چی میشه که هی چند روز گفته میشه ولی صحبتش نمیشه، جهدش چیه؟ جهدش چیه؟ حاشیه هایی که بهش میامد وقت گیر بود، نتیجتا نمیرسیدیم. حالا انشاءالله امروز هم از قربت و مظلومیت حضرت مصطفی علیه السلام است که اگر ما خیلی ادامه بدیم باز از حضرت چی نگیم، خیلی زشت بگیم. اینه که یه مختصری اشاره میکنم، بعد انشاءالله از اون اشاره در ارتباط با حضرت چند مطلبی به عرضتون خواهد رسید، تفصیل این جریان هم وقت فردا. و خدا رحمت کنه که مرد موفقی بود تهران، این میگفت آقا حضرت مشتبه ها مثل این که بالاخره قراره که فعلا مظلومیتشون مشخص باشه. همین امروز هم یه روز برق نرفته بود، امروز برق رفته بود و تا این که خب در ارتباط با حضرت اون میگفت بله ما هر وقت جشن داشتیم وقتی مربوط به حضرت مشتبه میشد یک کاری میشد که بالاخره یک گوشه کار که مثل این که قرار این مظلومیت مشخص تر باشه. حالا استحسان اون جناب بود. در هر حال اینه که من دو سه جمله تو این زمین عرض بکنم، اون وقت تتمه وقت رو در ارتباط با حضرت انشاءالله صحبت بکنیم، تفصیل جریان و فردا انشاءالله. جناب سلیمان گفتن که کیست که تخت بلقیس رو برای من احضار کند سال خورده ای از جن؟ گفت که شما از جاتون پانه شدید، من تخت بلقیس میارم. حالا اینم باز یه توضیحاتی داره، باش فردا اشاره میکنم. از جاتون پانه شدید یعنی از مرکز حکمرانیتون، مثلا صبح تا ظهر که اینجا نشستید و مردم میاند و شما سوال و جواب و میرسید به کاراشون، تا این فرصت این نصف روز مثلا نگذشته، من تخت بلقیس میارم قبل ان تقوم من مقامک، یا نه قبل از این که الان که نشستین پاشید بشینید، من تخت بلقیس میارم. هر دو جور معنا میشه. ولی اون کسی که نزد او علمی از کتاب بود، بعدم این افرید جن گفت من نسبت به این کار هم توانا هستم، توانمندم، هم امینم به خوبی کار رو انجام بدم. اما اون کسی که علمی از کتاب داشت، علم من الکتاب، کسی که نزد او علمی از کتاب بود، مقداری از کتاب می دانست، او گفت جناب سلیمان انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، چشمتونه به هم نزدید تخت بلقیس رو میارم. خیلی عجیبه، چه قدرتی است که باز چه کار کرده اینجا رو فردا طبق اون مقداری که از مدارک استفاده میشه. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، و این کار کرد در ظرف کمتر از یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از اون نقطه دور آورد، احضار کرد. و حضرت سلیمان هم وقتی چنین چیزی را مشاهده کردن که خودشون هم از او اقتدارشون بیشتر بود، چرا این کارا رو کردن؟ باز انشاءالله فردا. فلما راه مستقرن انده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، گفتم که این از فضل پروردگار بر من، از لطف خداست بر من، تا ببیند که من سپاسگزار او هستم یا این که خیلی کفران این عنایت ها رو میکنم. و من شکره فانما یشکر لنفسه و من کفره فان ربی غنی کریم، که صحبت بعدیست انشاءالله. پس یک کسی که اندهو علم من الکتاب، چنین اونی که امروز عرض میکنم خیلی به اجمال اینه که در قرآن کریم گاهی کتاب آمده است با کلمه علم بدون من، مانند این آیه شریفه که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کتاب هست با کلمه علم، بدون من. این یه مورده که چه موردیست؟ مورد یه وقتی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال می شود مهمترین فضیلت شما به چیست؟ حضرت این آیه رو می خونم، به این که علم کل کتاب نزد من. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگویند تو پیامبر نیستی، استدلال براشون کردی، حالا که باز هم لج میکنن بهشون بگو دو تا شاهد دارم که من پیامبرم، شما میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید. یک شاهدم خداست و یک شاهدم اون کس که علم کل کتاب نزد اوست، یعنی شاهد دیگرم علیس. که حالا توضیحش انشاءالله فردا حدیث مربوطش عرض بود. بنابراین این یک مورد که کتاب هست با کلمه علم و من اندهو علم الکتاب. یک مورد هم کتاب داریم، این آخر سوره رعد بود که خوندم، با کلمه ام یمح الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب. خداوند متعال محو میکنه هر چه رو بخواد، تثبیت میکنه هر چه رو بخواد، یعنی همه چیزهایی که قرار شده که باشه غیر از اون چیزی که وعده حتمی داده است که حالا باز توضیح اینم پردا، اون وقت محوش میکنه، همه رو تغییر میده. چیزی که قرار بوده نباشه میتونه اونو تثبیت کنه. یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. مسئله بداست، بسیار مهمه، ولی اگر مناسب دیدیم مقداری انشاءالله در سطح محفل صحبتش بشه. اینم دوتا ام الکتاب. یکی هم اینجاست که چی؟ کتاب است با علم و من. و قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که علمی از کتاب نزد او بود. او گفت این تخت بلقیس رو میارم، قبل از یک چشم به هم زدن و آورد. پس یک مورد کتاب است و علم بدون من علم الکتاب میشه علم کل کتاب. یک مورد مسئله ام الکتاب است و یک مورد مسئله علم من الکتاب است. اینو انشاءالله تفاوتی که داره مال فردا که دیگه بخوام اینو توضیح بدم تمام فرصت میگذره. اون وقت از شخصیت هایی که این علم الکتابی که گفتیم در ارتباط با مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، شخصیت هایی واجد این علم کتاب هستن، این علم کل کتاب، شخصیت های معدودی هستن، انگشت شمارن. از اون شخصیت های انگشت شمار که علم کل کتاب نزد ایشان هست، گم وقت انشاءالله فردا صحبتش میشه کل کتاب بعض کتاب تفاوتاش چیه، خیلی شنیده نیست انشاءالله فردا. اون وقت از کسانی که این امتیاز برای اون بزرگوار ثابت شده است و قطعیت دارد وجود مقدس آقا حضرت مجتبا امام حسن روحی و ارواح العالمین را بود. از اون معدود شخصیت هایی که این امتیاز به اونها داده شده است آقا حضرت مجتبی علیه السلام که به اذن پروردگار آگاه بر کل کتاب هم. حالا این کتاب مقصود چیز باز اینا دیگه صحبتش انشاءالله بعد. این قرآن است، غیر این قرآن است، ولی این امتیاز برای حضرت مجتبی علیه السلام هست و لذاست چون این امتیاز علمی در سطح کل کتاب برای حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین لاالفداست، تمام کمالات فوق تصور برای حضرتش وجود دارد. همه کمالات برگشت میکند به علم، قدرت هم برگشتش به علم است. یعنی چون آگاهی دارد به این که چه بکند که چه بشود، به نتیجه همه کارهایی که توانمندی کسی را میرساند باز ریشه اون توانمندی ها دانایی است و وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام عالم به علم کن به کتابند. لذا تمام کمالات در وجود مبارکشون مطرحه. آگاهی به همه چیز، توانایی بر تصرف در خلقت به اذن پروردگار، شجاعت، عبادت، حلم، سخاوت، انسانیت، تمامی فضائل در ارتباط با این امتیاز است که امتیاز علم کل کتاب را داشتن و آقا حضرت مجتبی علیه السلام از اونا هستن که این چنین. و اون وقت به اضافه اینها توجه دارید که چند آیه هست در قرآن کریم که آقا حضرت مجتبی علیه السلام به اتفاق تمام امت در این آیه ها هستند که آیات بسیار مهم. یکیش آیه تکثیر، آیه ای که اعلام شده در اون آیه که جمعی هیچ رجس ندارن، یعنی هر چیزی که پلیدیست، نادرستیست، در هر سطحی از نادرستی، کم، زیاد، هر چیزی که پسندیده نیست، هر چیزی که پسندیده نیست، پاک از همه اونهاست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به اتفاق تمام امت، یعنی از هر سنی که بپرسید، مالکی باشه، شافعی باشه، حنبلی باشه، حنفی باشه، هر کیم خود باشه، بپرسید که این آیه از کسانی که قطعا تو این آیه هست کیه؟ خواهد گفت از کسانی که قطعا تو این آیه هست حضرت مجتبی است. یعنی به اتفاق تمام امت حضرت مجتبی از افراد قطعی این آیه هست. همه کسانی که دارای یکی از این مذاهب هم، نه بعضشون هم هستش که سنی هم، اما نه شافی هم، نه حنبلی هم، نه حنفی هم، نه مالکی هم، و خودتون از اینا ملتر میدونم، سنی هم هستن، این هم هست دیگه که من یکیشون برخورد کردم. این داستانی که گاهی گفتم اونی بود که نمیدونم الان این تازگی هم از کده باشم، نه سفری که اول سفری که حج رفته بودیم خدا رحمت کنه برای آیت الله مرواریدم مشرف بودن، تقریبا سال 44 بود، خیلی وقته. در عرفات کار عرفات تموم شد، مغرب نزدیک مغرب شده بود که دیگه باید حرکت کنیم، کوت کنیم طرف مشعر، بیم طرف مشعر و بعد منا. مشهدی هم خیلی بودن، به ایشان گفتن نماز مغرب عشا رو همینجا بخونیم و بعد بریم. ایشان هم گفتن باش، نشستن که نماز مغرب عشا رو بخونیم و ما خدمتشون بودیم و کم کم صفا داشت تشکیل میشد. من دیدم یک کسی جلوی صفا حرکت میکنه، خیلی ناراحته، بعد نگاه میکنه و یک نقی هم میزنه. گفتم ببینم چی میگه، پاشدم رفتم جلوشو گفتم سلام علیکم. و علیکم السلام. دیگه شکسته بسته عربی بود حرف میزد. گفتم چیه شما ناراحتی، چی شده؟ گفت شما اینجا چیکار میخوام بکنیم؟ گفتم میخوام نماز بکنیم. گفت نماز خوندنتون اینجا بدعته. ما کان رسول الله یصلی اهنا، پیغمبر اکرم اینجا نماز نمی خوندن، می رفتن مشعر نماز می خوندن. نماز مغرب عشا چرا اینجا میخوام بخونیم؟ اینجا جایز نیست نماز بخونیم. تمجب بحث نماز اون حرف داره. گفتم شما مذهبت چیه؟ مخواستم اون یکی از مذهبا رو بگه، بعد بگم خب چرا چهار تا، ما هم یکی پنج تا، شما جایز نمیدونی ما جایز میدونیم، چرا چهار تا؟ گفتم شما مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی؟ گفت هیچ کدوم. گفتم چطور هیچ کدوم؟ گفت برای که من درس خوندم از همه اینا ملاتر شدم. زمدن دیگه معلومه اینا وضعیتون چیه، که واقعش هم اینه دیگه، کسی ممکنه درس میکنه از همه اینا ملاتر بشه دیگه. وقتی ملاتر شد دیگه من حنفی هم، مالکی هم، شافعی هم، پلزشت دیگه. گفت من درس خوندم از همه اینا ملاترم، اینه که نه حنفی هم، نه مالکی هم، نه شافعی هم، نه حنبلی هم. انا تاب اول کتاب و سنه. من گاهی که داستان نقل کردم بعد گفتم از این یاد گرفتم، خیلی جاها استفاده کردم. یکی از اون جایی که استفاده کردم این بود، همون مدینه بود که عجله هم داشتیم میخواستیم بریم مکه. به یک جوون برخورد کردم از اهل سنت، خیلی مستعد بود، واقعا نبوغ داشت. یکم صحبت کردیم با هم، بعد گفتم شما خیلی مستعدی، نبوغ داری. گفت رفقا هم همچی میگن، بله خیلی مستعدم. گفتم حالا که خیلی مستعدی شما چیه مسلکت؟ گفت حنفیم. گفتم که درس ها کلاسیک شده، تا هم که خیلی مستعدی میشود که خوب درس بخونی از همه اینا ملاتر بشی، از ابو حنیفه ملاتر بشی. از ابو حنیفه گفتم ملاتر بشی که گفت حنفیم. ایرک من گفتن یه مکسی که زد به خنده. گفتم مرحبا خنده نازد، خندیدی؟ گفت هیچی، چهار تا مذهب باطل شد. گفتم چطور؟ گفت برای این که حنفی که هیچی، از بقیه هم میشه ملاتر بشم. وقتی ملاتر بشم که بده که از اینا تبعیت کنم، که خودم ملاتر میکنم. لذا دیم هر چهار تا مذهب باطل شد خندم گرفت. گفتم خوب فهمیدی، دنبال مطلب بگیر. حالا این واقعیتیه. حالا چه اینجور آدم ها باشن که من دنبالشم اینه که وقتی گفت تابول کتاب و سنه، تابول کتاب و سنه، تابول کتاب و سنه، گفتم و من از سنت القطعیت المتواتره انی تارکن فیکم السقره این کتاب الله و اطرتی. پس باید به حکم اون که خودت گفتی بگو ای که تابع کتاب و اطرتم، بی انصافی نکرد؟ گفت بله باید بگم تابع کتاب و اطرتم. گفتم اطرت میفرمان اینجا اشکال نداره، مشکل نداره، ثوابش کمتره. در هر حال از هر که بپرسید میگوید که از افراد قطعی آیه تطهیر وجود مبارک حضرت مصطفی علیه السلام، از قطعیات آیه شریفه قربا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. از هر که بپرسید و اهل فهم باشه و اطلاعی از مطالب داشته باشه، آیات و قرآن و روایات، میگوید اون جمعی که دوستیشون اجر رسالت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم معین شده که خیلی مهمه. نسبت به هیچ پیامبری اجر رسالتش مودت ذی‌القربا بیان نشده. تنها و تنها پیامبر گرامی اسلام است که اجر رسالت مودته. اینا باز حرفایی داره که رد میشم که معطلتون نکنم. اون وقت از هر کی بپرسید، از کسانی که قطعا داخل این قربا هستند، نزدیکان پیغمبر اکرم، ذوی القربا، از قطعیات مسئله کیان هستند، چه کسانیان، خواهد گفت که حضرت مجتبی علیه السلام میکشونند. این مورد اتفاق کل. بعضی ممکنه که بعضی از افراد مورد اختلاف رو بگن که خب اونا پاسخش دیگه وارد اون قسمت نشده. من یک اشاره میکنم، مثلا آیه تعطیلی که اول گفتم، اگه بخوام بگویم که بعضی از زنهای پیغمبر اکرم هم داخلن مثلا، خب که اونا گفتن بعضی، ولی خواسته به شیعه نگفته. بطلان هر بزنم خیلی روشنه. چطور روشنه؟ بخاطر اینکه این آیه میگه هیچ پلیدی نداره. یک کسی که لشکر در مقابل امیر المؤمنین کشیده، و یعنی وقتی کسی لشکر میکشه در مقابل کسی، یعنی به کشته شدن او آماده است، با توجه به اینکه خلافتش رو مورد قبول داشته. کسی که چنین کاری میکنه که اون پلیدی در اون نیست معنا نداره. اگر چنین کاری پلیدی نیست، و چه کاری پلیدی است؟ اینا مشخصه به ادله دیگر که اینا در جریان نیستن، دیگه مورد این قسمت نشده. پس مصداق قطعی آیه قربا، مصداق قطعی آیه مباهله، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ابناءنا و ابناءکم. آقا حضرت مجتبی علیه السلام مصداق قطعی مهمترین آیات قرآن کریم به تصدیق کل امت، به اضافه اینکه طبق مدارک شیعی در ارتباط با بسیاری از آیات مهمه دیگر قرآن هم هستند. پس حضرت در قرآن به این صورت مطرحند. آغاز مشتبه است در بیان وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر حضرتش در موارد مختلف اعلام کردن، به اضافه وصایت و خلافتشون را اعلام کردن که هر کس ایشان را دوست بدارد، خدا او را دوست دارد، و هر کس چنین باشد دوزخی نخواهد شد، اهل بهش خواهد شد. فراوان روایاتی که در ارتباط با عظمت آقا مجتبی علیه السلام. اون وقت اون چه هم بروز کرده از زندگیشون، عبادت غیر قابل وصف. وضعیت ایشان وقت عبادت جوری میشد که گاه میشد که افراد نمیشتاختن حضرت رو. وقتی ایشان آماده میشدن برای نماز، اگه افراد تازه برخورد میکردن، نمیفهمیدن که حضرت مجتبی، پس که رنگوشون عوض میشد، حالتشون حالت دیگری میشد. و گاه میشد که سوال میکردن ها چرا اینقدر منقلب میشید؟ میفرمودن میخوام با پروردگار خودم به خصوص حرف بزنم، همیشه در محضر او هستم، ولی حالا به خصوص بخوام صحبت. جهانمون بقربان شد، عبادت بی نظیر. سخاوت بی نظیر. دیگه هر کدام از اینا یه بابی داره، شجاعتشون بی نظیر. این جنگ جمل را آقا حضرت مجتبی علیه السلام فتح کردن، یعنی در جریان جنگ جمل، اون جنگ بسیار عجیب که به پا کرده بودند در مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اون فتنه بسیار عجیب. اون وقت اونجا در اون جنگ، تاریخ اینجور نشان میده، جنگ هم بسیار عجیب بود، در وضعیتی بود که چیزوی عجیبی تو اون جنگ نقل شده، پرچم دست محمد عرفیه بود، قرار بود حمله کنه، مخبالی مرکب رو میخواد حمله کنه، آمده مقابل دشمن اما باستاده حمله نمی کنه. آقا از هم میدونه که حمله نمی کنه. از طرف راست محمد حنفیه حضرت آمدن با دست چپشون شانه پسرشون محمد حنفیه رو گرفتن، یه تکون دادن، از روز این بلندش کردم. گفتم پسرم این مقدار ترس از من به تو نرسیده، حمله نمی کنی. گفت آقا مثل باران تیر میاد، یکم سب کردم این تیرهای این چینه که کم بشه حمله می کنم. حضرت پرچم می گرفتن خودشون، حمله کردن. عجیب که اونجا نمیشتن، حضرت غرق در لشکر شدن که دیده نمی شدن. یه وقتی از لشکر بیرون آمدن که دیگه شمشیر کج شده بود و خون می‌ریخت، شمشیر با زانوشون گرفتن راست کنن، اصحاب ریختن که آه ما حمله میکنیم. حضرت فرمودن بدونید که جز خدا چیزی در کار نیست، فقط به خاطر او. وقت تو این جنگ، فاتح جنگ، حضرت مجتبی بودن، 70 تا دست گرفته بودن ناقه عایشه رو، 70 تا دست گرفتن. این دست ها پس می شد یکی دیگه که حفظ کنن و بالاخره جنگ رو حمایتش کرده باشن. آقا هست مجتبی علیه السلام بودن که کار رو تموم کردن. و تو اون جریان هم چیزی عجیبی رخ داد، بعد که دیگه جنگ به قدرت و شجاعت و شهامت آقا حضرت مجتبی علیه السلام تموم شد، این ما حیف آمد که نقلش نکنم. بعد توی خیمه این به وجود آورنده جنگ، توی خیمه قرار گرفته بود و آقا از تیمیر مکرسی فرستادن که خبری ازش گرفته بشه که حالا مغلوب شده توی خیمه ایست. و وقتی این شخص از طرف حضرت آمد که خبری ازش بگیره، این حالش دوری شد که گله کنه که یک نامحرمی رو از تعمیر فرستادن که از من خبر بگیره. تا این حالت رو دید گفت نگاه کن ببین کی هستم، منم که انا اقرب الناس الیک نسبا و اشد الناس الیک غضبا، از تمام مردم به تو نزدیک ترم و از همه مردم بر تو خشمگین ترم. نگاه کن میکرد، نگاه کردید برادرش محمد ابن علی بکر، که این خودش چه نکته مهمی توش داره که خب و بغض باید چی باشه. در هر حال فاتح میدان جنگ آقا حضرت مجتبی علیه السلام، در همه فضائل یگانه. اون وقت مطلب آخری که بگم در ارتباط با حضرتش اینه که انشاءالله دیگه بست این قسمتی که باز کردیم، ما فردا در همه چیز یگانه. اخلاقشون هم من این دیگه زیاد نقل میکردم، یه وقتی که زیاد حرف میزدم، خاطری که خیلی شیرینه، خیلی آموزنده است. اخلاقشون هم چیزهای فراوان از حضرت نقل شده، یکیش این نقل میشه. من یه بخشش های بزرگی میفرمود و یه بخشش هم دیده شد مدارک، که حضرت یک باقی داشتن خارج شهر رو، یکی از غلامشون هم اونجا بود و بعد از اصحاب قرار شد برن باغ. آمدن و رسیدن باغ و در زدن و غلام آمد پشتک کیه؟ فرمودن حسن ابن علی هم باز. این دیگه فهمید دیگه کیست و جواب دادن و در باز نکرد. در میزنن باز نمیکنن، باز در میزنن باز نمیکنن. اصحاب گفتن آقای خیلی بی‌ادبی کرد، فهمید که شما این دیگه در باز نمیکنه، اجازه بدید که از دیوار کاری نداره میریم بالا و درم باز بکنیم و کتکشم بزنیم. حضرت همونه حالا او یک راه رفتنه توی یک راه کاره، یک راه دیگه هم داره، یک کار دیگه هم میشه کرد. گفتن چی؟ گفتن حالا ما برمیگردیم، حالا چه کاری شده که در باز نمیکنه؟ چی شده؟ ما برمیگردیم بعد معلوم میشه. جان به قربانش، حالا حضرت دارن برمیگردن، برمیگردن این در باز کرد. از همون دور صدا زد السلام علیک یا ابن رسول الله ایها المجتبا. دیگه دمون دمون اومد. چه حضرت فهمیدن چی شد؟ فهمیدی که من بودم؟ بله آقا فهمیدم. اون چه در باز نکردی؟ تو واقعا این غلامای شهری شما که میان، غلامی که تو شهرن میان تو باغ، اینقدر از شما تعریف میکنم که آقای مهربونین با حلمین چنینین چنانین نیتره. من خیلی بد کردم، نفهمی کردم، با خودم گفتم امتحان کنم، امتحان کنم. یک کار کردم، عفو بفرمایید. حضرت یه توجه بهش کردم، فرمودن انت حرم فی سبیل الله، آزادت کردم. قرآن دیگه خیلی دلش مواد آزاد. بعدم فرمودن خب حالا آزاد شدی، تا آزاد نبودی تو تشکیلات ما بودی دیگه، حالا موقع چی کار بکنی که زندگیت بگذره؟ همین باغ هم مال تو باشه برای زندگی. کریم اهل البیت، کریم اهل البیت. اونم تو همین جریان چنان اوج گرفت از نظر تربیت و رشد. منم اینو تقدیم میکنم، شما وقف کنید برای فقرا و از دوستانتون. ما هر دو بشه میکنیم جان بقیم. حالا بس امروز به یاد این شخصیت هستیم، آقا هست مشتبه هستیم دیگه. من نصیحتی بکنم آقا، این دیگه خودشون انشاءالله هر کار خودشون صلاح دیدن انجام میدن، ولی همینقدر دلاتونو میبرم قبرستان بقی که یک سلام عرض میکنم به همینطور جان به قربانشون. آوری کریم اهل البیت عرض میکنیم. ما هر کدومونم یک گرفتاری داریم، ابتلاعاتی داریم، در این اینکه اگر از خدا میخواییم، از شما میخواییم مرحمت هم نشه، به فضل خدا اونقدر معرفت پیدا کردیم که میدونیم خیرمون مصلحتمون در اون بوده، حالا هرچه هست. ولی خب خیلی چیزاست که یکم بستگی داره که خواسته باشیم. عرض میکنیم به حق مادرتون حضرت زهرا علیها السلام، گرفتاری های مختلف خودمون و گرفتاری های مختلف شیعیان، این خبرهایی که از ناراحتی های شیعیان در قسمت به قسمت کشورهای مختلف دنیا میرسه خیلی رنج آور هست. ولی خب اینا البته دیگه کسانی هستن که حلمشون فوقی حرف هست، تحملشون فوق این حرف هست، خودشون رو کشتن به اینا صبر کردن، عزیزانش رو کشتن و صبر کردن. دیگه این اطلاعات برای ماها مشکل درست نمی کنه، میدونیم جوابش برای همه اون معلومه که بحث امتحان و آزمایش و مهلت و این مسائله. اما آقا حضرت مجتبی، دل دوستانتون به درد میاد وقتی که میشنون این مسائب، این ناراحتی ها را، این اهانت ها را به ممکن مقدسه و امثال داره. به حق مادرتون زهرا علیها السلام از خدا بخواهید که خداوند همه مشکلات شیعیان را با فرج آقا امام عصر علیه السلام سریعا مبدل به عافیت بفرمایید. السلام علیک ایها المجتبی یا ابن رسول السلام عليك أيها الإمام المسموم.